ayrıca Avanya Mimar Georgia, ben dedim Georgia'yı Amerikasya Georgia'sı demez. Şunun belirli bazı muhabbet bir şova var diyor. Mütemelen de intikalı bazı zaten bir konu ki benlemeyi anlaşılması ilk kez beklediğim benlemeyi şovaz. Maksusen halat-ı mizegir ve müşareket-i mucizyan-ı benlemeyi ancak az halat-ı yeknevaktî dermiyor olarak. این نکته ای بود که جناب علی هم پیش از برنامه به نقل یکی از دیگر شنوندگان متعرف فرمودند.
بله
سوالشو میگن اول میخواستم بگم که بحث مربوط به PTSD نه تنها بسیار به جا و مناسب با جنگ احتمالی بلکه کلا برنامه ضروری مفید و دارای کاربرد روشن در ایران امروز است. من دوستی دارم که زمان جنگ ایران و عراق در جبهه بود و بعد از در واقعشون دوستی داشتن در جبهه بود و بعد از آن PTSD گرفتن و متاسفانه 2 سال بعد از بعد هم خودکشی کردن. میخواستم سوالشون میخواستم ضمن سلام و تشکر از دکتر افتخاری بپرسم که خطرها و ریسک های اجتماعی این بیماری چیست؟
بله، خطرها و ریسک های اجتماعی بیماری.
بله،
عرض کنم که خب یکی از ریسکاش همین خودکشی است، هرچند که مسئله فردی به نظر میاد، اما این خب یک نوع عمله در این حال اجتماعی، یعنی در حال آسیب به جامعه میرسونه، یک فرد و از مجموعه امکانات جامعه حذف میکنه، از خانوادهش خود خانواده رو چیز میکنه، مرحال روشون بار زیاد روحی میذاره، خب خود این یک هزینه اجتماعی داره. اما این فرد میتونه به جای اینکه خودش رو بکشه آنچنان به بیرون منعکس کنه اون مجموعه مشکلات رو، کسی دیگه رو بکشه، دچار خشم خیلی زیادی بشه و کسی رو بکشه. به اعتقاد من بعضی از اینایی که مثلا میدیده تو آمریکا اینا اصله میگن یهو میرن توی مدرسه یه عده رو به رگبار میبندن، این کار رو توی اخیرا توی حتی فنلاند هم یک بابایی کرد مشخص رو PTSD داشت. خیلی هاشون میتونن PTSD داشته باشن، یعنی از بس که شکنجه میشن از دست بیماری و از بس که این زندگی بهشون یک حالت جهنمی میشه، اینها میتونن یک نوع انتقام بگیرن از حال جامعه. بسته به این که آیا عامل ایجاد بیماری درشون نفرت ایجاد کرده یا نه. جنگ از اونایی است که من فکر میکنم در ارتباط با جنگ اینو گفتم و الا باز در آینده تکرار میکنم، همین الان هم توضیح میدم، یکی از بزرگترین ضررهای جنگ اینه که نفرت بسیار ریشه ایجاد میکنه، آنچنان کینه ای در فرد مقابل ایجاد میکنه، در سرباز مقابل، در جمعیت مقابل اون جنگ، که این کینه به سختی میتونه از بین بره. یکی از غیر قابل التیام ترین ضعف‌های جنگ کینه هایی است که ایجاد میکنه و نفرت هایی است که ایجاد میکنه. مثلا اگه یادتون باشه در زمان جنگ ایران و عراق یک مدرسه دختران در قصر شیرین رو محاصره میکنن، 210 دختر جوان در حال توی سطح دبیرستان که خب میشه گفت بین 14 تا 18 سال دیگه بودن، اینا رو همه رو میبرن، از اون دبیرستان بوده بودن و بهشون تجاوز کرده بودن. خب تصورشو بکنید چه کینه ای ایجاد میکنه در اون جمعیت، در پدر مادرها، در برادرها، در خواهرها، در بقیه نسبت هر اون چه عراقی است مثلا یا هر اون چه سربازه. یعنی PTSD یا عامل آسیب، عامل بیماری یک زمانی میتونه به گونه ای باشه که بدترین نفرت ها رو، ریشه دارترین کینه ها رو ایجاد کنه و در اون صورته که فرد خشمش رو میتونه به بیرون جهت بده، جهتیابیش به بیرون بشه و بکشه، افراد رو بکشه، نمیدونم با ماشین کسی رو زیر بگیره، منطقه رو آتیش بزنه، خونه رو آتیش بزنه. عرض کنم که خیلی از اینایی که PTSD داشتن مقالی من باشون برخورد کردم که یعنی به صورت کیس به اصطلاح اینا رفتن مرده ها رو از قبل بیرون آوردن، بعد رفتاری کردن باشون، یعنی تا این حد به اصطلاح این خشم دامنه پیدا کرد. شما میتونید تصورش بکنید که وقتی خشم این مرحله میرسه دیگه جنونه، دیگه اونجا PTSD با اسکیزوفرنی تفاوتی اصلا نداره، فرقی نمیکنه که اسمش PTSD، اونجا دیگه جنونه. اینه که فقط وقتی که دچار فشار روحی میشه و این فشار روحی مبناش خشمه، کینه، حسد، نفرت هست، دو حالت بیشتر وجود نداره، دو استراتژی فرد در پیش میگیره، یعنی خشم رو به درون منتقل میکنه خودشو میکشه، یا به بیرون منتقل میکنه میتونه کسی رو بکشه. برای این از این هزینه های اجتماعی است که ایشون خواسته بودن بهش پاسخ بدیم. یکی از حداقل هزینه های اجتماعیش اینه که میتونه دیگران رو بکشه، ولی خودکشی هم یک البته که ضرر اجتماعی بزرگ برای جامعه است وقتی که یک جوان خودش رو میکشه.
آیدی طور، ولی اون کینه‌ای که داشتین اشاره می‌فرمودین منظورتون این است که محدوده به کسی که یا به عاملی که اون نفرت رو ایجاد کرده یا اون خشونت رو ایجاد کرده نمیشه، در شخص درونی میشه و بعد به بقیه جامعه منتقل میکنه؟
کاملا درسته، در فرد درونی میشه، نهادی میشه. خیلی از شکنجهگران رژیم الان برگشته های از جنگ هم. اینا اونایی هستن که اونجا آسیب‌ها رو دیدن، حالا برادرشون مثلا ارتش عراق گرفته کشته تیکه تیکه جلو، یا خودش مثلا دستی بوده فرار کرده، انواع اقسام به هر حال تبعیتی که یک جنگ داره، ربطی هم به عراقی و ایرانی نداره، منظور که جنگ دیگه اونجا حلوا تقسیم نمی‌کنه، ولی اینا خیلی هاشون مگه برنگشتن شکنجهگر شدن، اینا
و یا مصادر امور شدن.
بله، اینا یا رئیس وزیر و وکیل و رئیس جمهور و اینا شدن، اینها همه آسیب دیده هایی هستن که البته در بنیاد باید به حالشون تأسف خورده. نمیخوام بگم که در این حال قربانی اون ضایعات هم، ولی زمانی برای کشور ما فاجعه باره که در رأس قدرت هستن تصمیم میگیرن و میگیرن و تصمیم هایشون البته که جنون آمیزه و سرنوشت ساز. عرض کنم که بنابراین درست میگه شما، به درستی اگر که اون آسیب درونی بشه و رفتاری بشه و تبدیل بشه اصلا به فلسفه زندگی، دیگه خوشبوتر رو میسوزنه. یک آتشی افیانگر سرکش غیر قابل کنترل که تر و خشک رو میسوزنه. این اون چیزیست که در خشم به بیرون منتقل شده یه فرد پیسیست که شما شاهدش هستید.
بله دکتر، این فرد پی تی اس دی داری که اشاره هم شد الان در رأس حکومت یا در مصادر امور قرار میگیرن، از نوع بیانشون هم میشه فهمید که اینا دچار بیماری هستن؟
بله، یکی از ویژگی های پی تی اس دی که من در تشخیص اضطراری بهش خواهم رسید تشابه بیماری است با بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر، مثلا اختلال شخصیت بوردرلاین. در بوردرلاین بی‌ثباتی یکی از ویژگی های بیماری بود. فرد پی تی اس دی میتونه دچار یک همچین بی‌ثباتی در رفتار و گفتار و کردار همه چیز بشه. معنا و مفهومش اینه که هیچ گونه فکری پشت گفته نیست و در نتیجه هر حرفی شایسته و ناشایسته میتونه به زبانش بیاد، هر کی رو متوهم چی میخواد متهم بکنه و هر تصمیمی بگیره. این پلسیف غیر قابل غیر خردمندانه بدون هیچ محاسبه ای و در نتیجه اون خشونت گفتاری، اون خشونت اغراق آمیز گفتاری که سیاست‌سفید میکنه و عرض کنم که بی محابا بی ملاحظه شدیدترین تهمت ها رو میزنه، رکیکترین صفت ها رو نسبت میده به مخالف خودش، به حساس کسی که هم آبادی میتونه باش یا برها دشمنانش. اینها البته که از ویژگی های بیماری پی تی اس دی هست، یعنی در واقع نشانه ایست از اون خشم که حالا اومده و
تبدیل
شده منش
فرده بشه
رفتار و
زندگی. بله، مثلا این چندگانگی در گفتار و اعمال بعضی از این افرادی که در مصادر امور در ایران و بعضی موقع بعضی نقاط جهان هست، این دوگانگی گفتار، این دروغی که میگن، یعنی در حالی که خودشون مشغول شکنجه هستن از آزادی صحبت میکنن، اونجایی که مردم رو سرکوب میکنن یا مردمهای دیگر رو سرکوب میکنن، از دموکراسی و حقوق انسان صحبت میکنن، آیا این هم یکی از علائم این نوع بیماریه؟
بله، بعد آرواز و پیامدهاش. بله، و نه فقط پیتیسی، البته پیتیسی هم از اون هست، مثلا میتونه یکی از نشانه های سایکوپاتی هم باشه، یعنی اختلال شخصیت آنتی سوسیال و اون رفتار خفه بازانه به اصطلاح. سایکوپات ها رفتاری کلاه بردارانه دارن، یعنی در این حال که در طول روز میتونن 10 نفر رو کشته باشن، اینا رو سوزنده باشن، جسد ها رو از میان تو خیابون کس چلوازه و از کلون زده راه که میرن، شما فکر میکنید که یک حالا اگه که مرده یک جنتلمن نجیبه بی ایو و داره یک شهروند بسیار نرمال جامعه داره میره سر کارش، از سر کارش برمیگه، شما مطلقاً نخواهید فهمید که ایشون همین امروز 6 نفر رو کوچه چال کرده. این اینقدر میتونه دوگانه باشه و این دوگانه که البته تناقض مرگواری است که در خیلی جاها در خود سیکوپات ها هم به چیز مربوط به خودشی میشه، ولی البته این دوگانگی در بیماری پی‌تی‌اس‌دی هست چون یک نوع اختلال شخصیت ریاکتیو ایجاد میکنه پی‌تی‌اس‌دی که عرض کردم در برنامه گذشته. و تو همین رابطه بر نیست بدونیم که در بی‌ثباتی کاراکتر شخصی شباهت زیادی به بوردرلاین هم دارن. میدونی که بوردرلاین دنیایی داره سیاه و سفید، افراد تو دنیای بوردرلاین یه عده فرشتن یه عده شیطان، یک عده به اصطلاح جادوگرن، یک عده هم آدمی که مریدشون باشه، هیچ وسطی وجود نداره، هیچ مرز خاکستری نیست، سیاه هست و سفید و بین این دوتا سیاه و سفید خودشون هم در حال نوسان هستن. بنابراین همینطوره افرادی که امروز مثلا شما مدیران سیاسی جامعه نگاه کنید می‌بینید که یک زمانی از خدا، از الهیات، از معنویات، از منزلت و کرامت و جایگاه انسان حرف می‌زنن، در این حال همون روز مثل فرمان 5500 زدن رو صادر کرده باشن و یا همون روز مثل فرمان قتل عام 5000 زدن سیاسی در 67 رو داده باشن، ولی نماز عصرشون هم قضا نمیشه، مثلا اگه قضا بشه فاجعه است. یعنی این دوگانگی اسکیزوفرن مانند دقیقا یکی از عوارضش میتونه باشه، اما نه الزامن در اینکه یه وقتی خدای نخواسته بد فهمی نشه.
یعنی علائم بیماری های رفتاری روانی هست ولی PTSD نیست.
بله نه الزامن میتونم از دلیلش بعد بخواهم
سوال آخر
آیده که آقای محسن از کلن در آلمان، ایشون هم با ابراز محبت به شما و رادیو میتونم بگم که مدتی بود که به دلیل نقل مکان به اینترنت دسترسی نداشتن، الان همیشه رادیو رو گوش میدادن، نواخر دوباره چند هفته است که گوش میکنن رادیو رو. میتونم بگم که ایشون در آلمان هستن و هر دو سه سال یه بار به ایران میرن. میگن من در سفر به ایران که یک ماه پیش داشتم متوجه شدم که رفتار مردم خیلی خشن، پرخاشگرانه و از روی کم‌حوصلگی و نوعی کلافگی است. قسمت عمده ای از مردم زودرنج و عصبی هستند و خیلی هم مشکل کمخوابی و یا بدخوابی از مشکل کمخوابی و یا بدخوابی شکایت میکنند. من این علائم رو بیشتر در آبادان دیدم که خودم هم اهل اونجا هستم. آیا اینها علائم PTSD هستن یا ناهنجاری عمومی مردم ناشی از شدت بحران ها و ناملایمات زندگی است؟
بله اصلا که هر دوش. حالا از جایی که خب چون آبادان رو گفتن، آبادان منطقه جنگی هست، از مناطق بود که به شدت توش جنگی خوزستان اینها، از کنم که طبیعی است که اونجا فشار مضاعف بوده دیگه و هست. یعنی ما بی‌تردید در اونجا بر در و دیوار و همینطور بر ذهن و ضمیر حافظه مردم آثار جنگ رو داریم، معلولین خودشو داره، خانواده هایی که مثلشون نیست، هجران ها و زخم های طولانی تاریخی اونجا خود اون منطقه این هست عمل میکنه. بنابراین عزاداری های طولانی در جازدن در بحران ها که در مقدمه بحث بحران عرض کردم، خیلی همین تو فاز میتونن اون حالت شک و به اصطلاح حالت اعجاب انگیز و شگفت‌زدگی مریضی مونده با بحران مونده باشن، خیلی هم میتونن گیر کنن توش. عرض کنن که و الا بخشن نیمه ناتمام بحران رو مدیریت کرده رد شن اما آثارش مونده، خب این نه مسئله. در این حال خب همه این بحران ها به مقدار خیلی زیادی با درصد خیلی بالایی میتونه و میباید اساسا و قاعدتا به PTSD منجر شده باشه. بنابراین تردیدی نیست که بخش قابل ملاحظه از اون مناطق جنگی کل نوار مرز ایران عراق به شدت رنج ببرن از این بیماری. من شک میبرم اگه امکان بررسی آماری تقریبی بود، یک بررسی آماری کوچیک ما میکردیم میتونیم به درصد بسیار بالایی برسیم که بیماری PTSD کلینیکی دارن، یعنی باید درمان میشن. اینه که هر دوش هست، یعنی در این حال که ضربه های اساسی جنگ زده همینطور به طور عمومی به پیکر اون منطقه و مردم به بیشتر آبادان، و ولی خود مسئله پیتیسی هم اولی که تمام این علائمی که گفتن ضمناً میتونه از علائم مشخص پیتیسی هم باشه، یعنی فی الواقع میتونه اینجوری باشه، اما هر دوشه به نظرم، هم اون فشارهای عمومی ناشی از جنگ که همه جور زخم ایجاد کنه، هم به طور اخص بیماری پیتیسی. ولی سوال بسیار جالبی بود، من تقاضا میکنم شنوندگان این که اینجور اطلاعاتی دارن در حال از مناطق مختلف ایران از هر جایی فرق میکنه، اینو طرح بکنن با ما، یعنی با ما تقسیم کنن تجربیاتشون رو که این به اطلاع سایر هموطنان و ما شنوندگان برسه. این خیلی مهمه توجه به این که فی الواقع این همه ناهنجاری در رفتار که از شکایت میشه از طرف بخصوص اون بخش از هموطنان ما که از خارج میرن داخل زمین، همه میگن باور نکردنی، غیر قابل فهمه رفتار مردم، در حالی که واقعیت اینه که قابل فهمه، قابل توضیحه، دلیل مشخص داره. این مردم به قدری آسیب دیدن، به قدری هزینه این استبداد سنگین بوده بر شونهاشون در این نزدیک 30 سال که البته که قابل فهمه، البته که جای شگفتی نداره. اون جنگ طولانی و این همه بحران که مرتبا ادامه پیدا کرد تا به امروز و الان هم که نفس مردم بند اومده، تنگ اومده به خاطر اینکه هر آن ممکنه یک جنگ عجیب و بی همتا در بگیره، البته که میبایست نفس مردم رو گرفته باشه، البته میبایست که مردم رو خسته کرده باشه و دنش حوصله‌ای و انرژی دیگه باقی نمونه برای اینکه در رفتارهای معمولی بتونن همدیگه رو تحمل بکنن. دیگه واقعیت اینه که طاقت انسان مرزی داره و اگر اون مرز طی بشه انسان عاطی میشه و این در هر انسانی اتفاق میفته دیر یا زود. اینه که باید از این منظر تو این چشم انداز بهش نگاه کرد و به فرد انتقاد نکرد، یعنی مشکل رو نبرد تو فرد دیدش و خلاصش کرد، ساده سازی کرد و اون وقت یک قضاوت اخلاقی در موردش انجام داد، بلکه میباید که مسئله رو بهش علمی نگاه کرد، از بعد تاریخ سیاسی نگاه کرد و به ویژه رد و پای جنگ رو در آسیب زدن به این ملت دید. و البته حالا میباید کارهای کارشناسانه بشه که تا کجا ما در این سالها آسیب دیدیم از این حاکمیت نالایق، از جنگش، از همه مصیبت هایی که در جمعی جهات در جامعه ایران درگیرش بوده.
بله آقای دکتر، نکته تأسف بارتر اینه که هنوز از اون مشکلات و از اون همه معضلات رها نشده و این حاکمیت در تدارک و زمینه سازی یک تجاوز دیگر به ایران.
بله کاملا درسته. این در این حال من توجه میخوام از این فرصت استفاده میکنم کوتاه، این سوال به نظر من خیلی هم سمبولیکه. در این حال به نظر من این سوال از طرف کسی که خودش اهل و بومی اون منطقه است یه پیامی هم داره که اگر امروز مردم خوزستان، اگر مردم بلوچستان، اگر که مردم آذربایجان، هموطنان ما در کردستان و سایر منطقه حاشیه‌ای ایران که همواره لقمه های چرب و گرم و نمی برای استعمار بودن، برای کشورهای متجاوز خارجی بودن، بعد نیست اینو بدونن که هر گونه جنگی عاقبت بهتری نداره به غیر از جنگ ایران عراق، به مراتب بدتره. و اولین مناطقی هم که اتفاقا آسیب ببینه همین مناطق مرزی هستن که به هر حال مثل دروازه های کشور ما عمل میکنن. اگر قرار جنگی در دیگه زمانی باید از مرزها عبور کنه یه همچین جنگی، بنابراین بعد نیست اگر که یک وقتی یک توهمی هست مثل این که میتونه استعمار خارجی، میتونه قدرت متجاوزگر احیانا کلیدی باشه برای گشایش در این طلسم استبداد، این اندیشه نمیتونه یک اندیشه مسئولانه باشه، نمیتونه بر مبنای حق حاکمیت مردم ایران، حق خود مردم ایران برای تعیین سرنوشتشون باشه. بنابراین این درس آموزی هایی داره برای خودش این سوال. اساسا نگاه به جنگ ایران و عراق که دیدیم، تجربه کردیم و دوران خود ما اتفاق افتاده، زنده هست، خاطرهاش هنوز هست، آثارش هم وجود داره. بنابراین این به نظر این سوال خیلی مهمه، پیامی داره برای همه هموطنان ما در گوش در حاشیه ها، بخصوص در مناطق مرزی ایران، که اگر نگاهی هست و امیدی به داخل خود ایرانه، اگر کاری باید بشه از خود ما میباید بر بیاد، الا ما مجددا قربانی میشیم، قربانی زدوبند های استبدادی استعماری. و هرگز هم هیچ وقت ما در هیچ مرحله از تاریخمون ندیدیم که کشور ما قدمی به جلو برداشته از بابت دخالت خارجی، بلکه تا اونجایی که تونستن اینجا چاله نصب کردن، چاه کندن برای ما و از حرکت این جامعه به سمت آزادی دموکراسی، به سمت استقلال و رشد اینها جلوگیری کردن. بنابراین میباید خیلی عمیق‌تر نگاه کرد این مسئله جنگ و مسئله احیانا دخالت خارجی در کشور ما.
درود بر شما،
خیلی سپاسگزارم.
در گفتگوهای دیگر باز به این مسئله جنگ بیشتر بپردازیم، بیشتر در این مورد صحبت کنیم که واقعا یکی از بزرگترین فجایع جامعه بشری است و به سر کشور ما هم آنچنان بلا آورده تا به امروز که ناگفته نیست.
آقای دکتر، سوالات خیلی خوب شنوندگان ما، سوالات و پاسخهای شما، پاسخهای خیلی خوب شما سوالات بسیار دیگری رو به ذهن آدمی میاده که انشاءالله در فرصت‌های دیگر در خدمتتون تاخونیم.
قدر زن برای اون دسته از عزیزانی که فرصت نشد و وقت نشد که به سوالاشون پاسخ داده بشه، حتما در جلسه دیگه هم به اونا خواهیم کرد.
بله حتما. من تشکر میکنم از فرصتی که من دادید برای شما و شنوندگان رادیو، آرزوی موفقیت میکنم.
همینطور من هم از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی بکنم تا گفتگوی آینده.
همینطور من هم با شما تا گفتگوی دیگر خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی آرزو دارم.
من هم تشکر میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد، در دنباله بحث بیماری PTSD، بیماری روانی ناشی از جنگ و پاسخ به پرسش ها که اگر یک زن حامله دچار این بیماری شود، فرزند او پس از تولد علائمی از این بیماری را بروز می دهد و اصولا این بیماری چه تأثیری بر جنین دارد و اینکه چرا بعد از جنگ ایران و عراق کتابی یا اثری علمی درباره این بیماری منتشر نشده و همینطور رفتار خیلی خشن و پرخاشگرانه مردم و بی‌حوصلگی و زودرنجی و گلایه از کمخوابی و بدخوابی، آن هم در مناطق جنگی مثل آبادان، آیا از آثار این بیماری است و آیا مرگ فرزندان در زمان جنگ و بیقراری والدین و دیدن کابوس ها نیز میتواند از علائم این بیماری باشد و اینکه خسارت ها و ریسک های اجتماعی این بیماری در جامعه چیست؟ توجه میفرمودید صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.